پیامبران و مرسلین و حجت بر همه مخلوقات از اهل آسمان و زمین هستم. هر کس در این مطلب شک کند مانند کفر جاهلیت اول کافر شده است و هر کس در چیزی از این گفتار من شک کند در همه آنچه بر من نازل شده شک کرده است و هر کس در یکی از امامان شک کند در همه آنان شک کرده است و شک کننده درباره ما در آتش است. با دیدگانی بیدار و امیدوار از فراز صخره‌های تاریخ به قدیر می نگریم، به اجتماع عظیم مسلمانان که به نمایندگی از مؤمنان و پارسایان نسل برآمده از تربیت علوی در آن همایش با شکوه حضور داشتند می نگریم و با گوش آنان می شنویم و با دیدگان آنان می نگریم که ای مردم، علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است. هر یک از این دو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که آنان امینهای خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند. آنچه که در فراز سوم خطبه قدیر که اعلان رسمی ولایت و امامت 12 امام مطرح میشه، ما رو به بحث اصالت مهدویت راهنمایی میکنه و بعد میبینیم که پیامبر مهربانی ها آن سلسله مراتبی که در حقیقت یک موضوع هست. دیدید در بحث‌های علمی شما گاهی اوقات یکتون تقدم نه تنها عددی بلکه تقدم مفهومی بر دیگر مفاهیم داره، یعنی یک چیدمان یک مهمه که دو رو به وجود میاره. آنچه که پیامبر در خطبه قدیر می‌فرمایند دوباره بیان سلسله جلیله پیامبران، آمدن پیامبر به عنوان پیامبر خاتم و بعد فاتحتی به نام فاتحت امامت هست و این سیر یک سیر عقلانی و عاطفی است. یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میابیم در نهج البلاغه که وقتی که قدیر رو به ما یادآوری میکنن دو نوع محرک رو مطرح میکنن، یکی محرک های عقلانی، یکی محرک عاطفی. پس امیرالمؤمنین با محرک های عقلانی و با محرک های عاطفی به دنبال هدایت کامل هستند، یعنی هم سلسله جلیله پیامبران و هدفشون از آمدن و رسالت و بعد پیامبر خاتم و بعد امامت و هم امیرالمؤمنین اون بعد عاطفی رو مطرح میکنن، میگن حب یعنی در کنار معرفت و معرفت در کنار حب، این دو با یک دیگر گواهی دادن و شهادت دادن رو می آفریند. یعنی در نظامی که پیامبر ترسیم می فرمایند شهادت دادن به یگانگی خدا با شهادت دادن به رسالت پیامبران و پیامبر خاتم و گواهی دادن به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک چرخی منظم و هماهنگ با هم قرار می گیره.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
فراخوان 12مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، تویی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان خرد، سلام، شب شما بخیر. یکی از وعده های دولت ایجاد 1 میلیون شغل در سال اعلام شد که 3 روز پیش که شورای عالی اشتغال تشکیل شد، هدف گذاری 1,850,000 شغل تا آخر سال 1401 اعلام شد. امشب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت کردیم که مهمان ما باشند تا از جزئیات این برنامه اشتغالزا برای ما بگند. آقای دکتر عبدالملکی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. برای شروع یک آماری از وضعیت بازار کار، چه مقدار اشتغال داریم، بیکار چند نفر داریم، ناامید از پیدا کردن شغل چقدر داریم، ناراضی از شغل چقدر داریم، یه آماری برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. خب اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور پنجشنبه گذشته به ریاست آقای رئیس جمهور برگزار شد و با حضور حداکثری همه اعضا و خب ما اعضای مدعوی هم داشتیم. در اون جلسه خب یک گزارش ابتدا ما عرض کردیم از وضعیت اشتغال و بیکاری کشور که من خیلی مختصر اشاراتی میکنم به اون گزارش و شاید این گزارش قدری متفاوت هست نسبت به گزارش‌هایی که معمولاً در ارتباط با اشتغال و بیکاری داده می‌شده که گفته می‌شد نرخ بیکاری اینقدر درصده، نرخ مشارکت اینقدر درصده. این مسئله‌ای است که من فکر می‌کنم یه مقدار برای مردم می‌تونه ملموس‌تر باشه. اگر اسلاید اولی که همکاران من آماده کردن دوستان نشون بدن، ببینید ما این وضعیت در واقع اشتغال و بیکاری که ما داریم، طبق آمارهای رسمی ما تقریباً 2.4 میلیون نفر بیکار داریم. 2.2 میلیون نفر از کسانی که شاغل هستن اشتغال ناقص دارن یا اشتغال ناپایدار دارن. حدود 2 میلیون نفر ما ناامید داریم از یافتن کار، که اینا جزء جمعیت فعال ما نیستن. و در اونهایی که شاغل هستن 9.7 میلیون نفر کسانی هستن که اشتغالشون کم درآمده، یعنی از حداقل حقوق آنکار کمتره، و 4.5 میلیون نفر هم کسانی هستن که اشتغال غیر رسمی دارن، یعنی بیمه ندارن. خب همه این گروه ها آیه دکتر قالیباف مخاطب برنامه اشتغال دولت باید باشن. درسته مهمترین گروه کسانی هستن که بیکار مطلق هستن، یعنی هیچ ممری ندارن، حالا یا با یارانه یا با اعانه یا تحت حمایت کمیته امداد و بهسیسی و جای دیگه دارن زندگی میکنن، اونها اولویت اول هستن. اما بقیه گروه ها مخاطب باید قرار بگیرن. کسانی که آتیه نداره اشتغالشون، یعنی بیمه نیستن، اشتغال غیر رسمی. ما یکی از برنامه‌مون این است که زمینه رو فراهم کنیم که اینها بیان و بیمه بشن، اشتغال بهتری داشته باشن. یا کسانی که درآمدشون کم هست، طبیعتاً درآمدشون افزایش پیدا کنه، بتونن زندگیشون رو بگذرونن. و مسئله ناامید شدگان از کار، ببینید همیشه در اقتصاد کلان ایران این مسئله مطرح شد که نرخ مشارکت پایینه، یعنی کسانی که حاضرن کار کنن در واقع کم هستن به نسبت استانداردهای جهانی. خب بخشی همین ناامیدهای از یافتن کار هستن. اگر فضای کسب و کار و اشتغال که برنامه ماست رونق پیدا کنه، اینا خودشون جز فعالان بازار کار خواهند بود، انشالله شاغل هم خواهند شد، استانداردهای اشتغال و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا خواهد.
حالا من در تکمیل فرمایش شما اشاره کردید که این نرخ بیکاری که اعلام میشه مثلا 9.6، واقعا هیچ اطلاعات عمیقی از بازار کار نمیده، مثلا مشخص نمیکنه که یک نفر آیا متناسب با تحصیلش یا مهارتش اشتغال داره یا درآمدش جوابگوی زندگیش هست، و از نظر مثلا فارغ التحصیل بیکار یا جنسیت زن و مرد یا بحث بار تکفل، که اینها همه اگر کامل بشه به نظرم خیلی اطلاعات خوبی.
ما یک سامانه رو وعده داده بودیم در مجلس در ایام رأی‌دهی به اسم سامانه جامعه اشتغال ایرانیان، که خب یک سامانه شبیه به این الان در وزارتخونه وجود داره و ما داریم اینو تکمیل می‌کنیم به اون سامانه جامعه برسیم. که اونجا اطلاعات ما دقیق خواهد شد. من باید بگم که ما هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری مردممون با اون اطلاعات جزئی که بشه بر اساس اون سیاست‌گذاری‌های کارآمد اساسی کرد نداریم. بخش از اطلاعاتی که ما الان داریم تخمین هست. این کار به صورت جدی داره پیگیری میشه. در اتفاق جزء مصوبات شورای اشتغال هم بود که همین دستگاه کمک بکنن این مان که اطلاعاتی رو ما تکمیل کنیم بر اساس اون بتونیم سیاست‌ها رو کارآمدتر تنظیم کنیم.
شما 10/6 تشویق بودید برنامه ما و یه قولی دادید برای من دیگه نگم، قولتون رو پخش بکنیم و جواب شما رو بشنویم.
قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور رو ایجاد میکنیم. در این قرارگاه غیر از اینکه دستگاهی اصلی که عضو شورای عالی اشتغال کشور هستن عضو میشن، بقیه ذینفعان و بقیه فعالان مثل نهادهای انقلابی، مثل در واقع تشکلهای مردمی که وجود دارن، همه اونها حضور پیدا خواهند کرد. ما نقشه کار و زمین بازی ایجاد اشتغال رو فراهم میکنیم، تسهیلگری میکنیم، نظارت میکنیم، کمک میکنیم به اجزایش که و چرخنداش که درست بچرخه و فکر میکنیم که اگر یه بستر مناسبی فراهم بشه واقعا تحقق هدف 1,000,000 شغل در سال کاملا شدنی هست.
خب بفرمایید که این قرارگاه تشکیل شد یا خیر؟
بله، دقیقاً هفته اول بعد از اینکه ما کارمون رو شروع کردیم قرارگاهی رو تشکیل دادیم به اسم قرارگاه رفاه مردم که 16 ستاد داشت. یکی از ستادهاش ستاد اشتغال بود که این ستاد در واقع مشتمل است بر اعضای اصلی شورای عالی اشتغال کشور به اضافه سایر بازیگران مثل تشکل‌ها، بخش‌های کارفرمایی، نهادهای انقلابی و مجموعه‌های دیگری که وجود دارد. این ستاد، ستاد اشتغال زیل این قرارگاه چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای عالی اشتغال که ما پنجشنبه گذشته داشتیم عملاً خروجی‌های اون ستاد یا قرارگاه ملی بود که برای حوزه اشتغال ما ایجاد کرده بودیم. اون قرارگاه به یک چیزی رسید به اسم زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران.
سوال بعدی من اینه که این زیست بوم ملی چیه و چه کمکی به ایجاد اشتغال میتونه بکنه؟
دقیقاً این اگر دوستان عزیز این اسلاید دوم هم چند ثانیه نشون بدن من یه توضیح خیلی مختصر بدم. ما این زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رو در همین جلسه شورای عالی اشتغال مطرح کردیم و تبیین کردیم. خب توضیح کاملش تقریبا نیم ساعت زمان احتیاج داره، من خیلی مختصر عرض میکنم. این خروجی همون قرارگاه هست، در واقع داره نسبت اشتغال و تولید رو نشون میده که ما سیاست اصلیمون برای ایجاد اشتغال این است که تقویت کنیم تولید رو در بخشهایی که مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای ما هست، تکمیل کنیم زنجیره ارزش رو در حوزه تولید و تمرکز کنیم بر تولیداتی که کاربرتر هستن به جای سرمایه برتر. و برای اینکه این اتفاق بیفته 5 حوزه در تولید باید فعال بشه. حوزه تأمین مالی است که کل شبکه بانکی و صندوق‌ها و به اصطلاح صندوق توسعه ملی و امثال اینها هستن. حوزه بازاریابی که دیپلماسی اقتصادی است، پس نظام توزیع شبکه‌های بازرگانی. حوزه فناوری است که پارک‌های علم و فناوری، شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های دانش بنیان. در حوزه زیرساخت که وزارتخونه‌های مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور. در حوزه حقوقی که وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر، امثال اینها باید همه فعال بشن و برای همه اینها تقسیم کار اتفاق افتاد تا در یک منظومه منسجم در واقع چرخ تولید بچرخه و متناظرش در سمت راست ما اشتغال رو داشته باشیم. اما برای اینکه این اشتغال ساماندهی بشه 5 اتفاق باید بیفته. یک پس در حوزه شناسایی نیروی کار مستعد اشتغال هست که دستگاه‌هایی مثل سازمان فنی حرفه‌ای و نظام دانشگاهی فعال میشن. در حوزه مشاوره شغلی کلینیک‌های کسب و کار و شتاب دهنده‌ها هستند. در حوزه ترویج و فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی رسانه ملی هست، دستگاه‌های اطلاع رسانی هستند. و در حوزه آموزش هم دستگاه‌هایی که میتونن به آموزش‌های مهارتی، آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کسب و کار کمک بکنن. این که من خیلی مختصر در 1-2 دقیقه خدمت شما عرض کردم، ماحصل تقریبا 2 ماه کار فشرده تمام دستگاه‌هایی هست که در حوزه اشتغال دارن کار میکنن و ما برای اینکه این زیست بوم فعال بشه در واقع ما در جلسه شورای عالی اشتغال 16 توافق نامه رو داشتیم که اون 16 توافق نامه در راستای به حرکت درآوردن اولیه این زیست بوم ملی اشتغال است
با دستگاه زیرفت.
دقیقاً با دستگاه‌های مختلف که اگر این اتفاق که انشاءالله شروع شده و داره این چرخش به حرکت در میاد دور برداره، ما میتونیم با سرعت بسیار بالا انشالله ایجاد اشتغال کنیم، اشتغال های غیر رسمی به رسمیات تبدیل کنیم، درآمد های اشتغال های موجود رو افزایش بدیم و انشالله یک اتفاق خوبی در حوزه اشتغال کشور داشته باشیم.
این خیلی خوبه که هماهنگی بین بخشی هم ایجاد بشه برای رسیدن به یک سیاست اشتغال زا، اما به نظر شما آیا این مهمتر نیست که سیاست های، یعنی سیاست ها هماهنگ بشن؟ مثال عرض بکنم، شما فرمودید که مثلا اشتغال زا باشه یک طرح تولیدی، من عرض میکنم اگر تسهیلات بانکی که تقریبا با توجه به تورم داره با نصف قیمت داده میشه به یک بنگاهدار، به یک تولید کننده، آیا اون رو تشویق نمیکنه که بره در واقع پلن تولیدش رو سرمایه بر اجرا کنه به جای کاربر؟ و یا سیاست های مالی مالیاتی، الان تولید کننده باید 20% 25% مالیات بده، خب شما اونجا بیاید سیاست‌های مالیاتی رو مشوق قرار بدید که تولید، البته این رو آقای دکتر رئیسی هم گفتن که از تولید باید 10%، میخوام بگم که یا مثلا مداخلات دولت در قیمت گذاری ها و مجوز ها از جمله این جنس، یعنی سیاست‌های هماهنگ تا چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ببینید، در همین در واقع زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی که ما مطرح کردیم، یکی از در واقع زیر سیستم هایی که اینجا کار میکنه در ارتباط با فضای کسب و کاره که ما براش تقسیم وظایف برای دستگاه انجام دیم و مصوبه گذروندیم. به عنوان مثال این مصوب شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاه ها در خصوص 22 تا رسته پر اشتغال که بیش از 40% اشتغال کشور رو ایجاد میکنن به صورت ویژه بیاد و موانع رو شناسایی بکنه و موانع رو برداره.
ظرف چه مدت؟
خب و گفته شد که ظرف 3 ماه باید گزارش بده این کمیته، کمیته‌ای که ما خودمون عضوش هستیم، وزارت اقتصاد هم هست. ببین این یک تصمیم ویژه برای در واقع بهبود فضای کسب و کار در راستای اشتغاله. چرا؟ برای اینکه خب وزارت اقتصاد هیئت مقررات زدایی داره و داره به این موضوع میپردازه به صورت عمومی. اینجا یک اقدام عملیاتی و انقلابی ویژه برای اینکه این 22 تا رسته ما بتونیم سری بندها رو از دست و پاشون باز بکنیم و 22 تا رسته که 40% اشتغال کشور دارن
سال میزنید مردمان بدونن.
مثلا حوزه پوشاک از بخشش حوزه صنایع دستی، بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و موضوعات دیگری که حالا اینها در مناطق مختلف متفاوتن.
پس ان شاء الله مجوزهای دست و پاگیر از این 22 تا رسته کم میشه، حذف میشه.
بله حتما این اتفاق خواهد افتاد. من اینجا این نکته رو هم بگم که این کار رو خود ما تقریبا 1.5 ماه پیش شروع کردیم در ارتباط با آموزشگاه های به اصطلاح فنی و حرفه‌ای آزاد. خب قبل از این در سازمان فنی حرفه‌ای ما به طور متوسط 8 ماه طول می‌کشید یه دونه مجوز آموزشگاه آزاد فنی حرفه‌ای. ما اومدیم اینو به 3 روز کاهش دادیم و جالبه که بدونی که حالا نکته اساسی اینه، اگر ظرف 3 روز همکار ما نتونن بررسیشون انجام بدن، سیستم به صورت خودکار مجوز رو صادر میکنه. یعنی ما کار کردیم که همکارمون خودشون رو برسونن به این 3 روز. نتیجه این شد که از اول سال تا آغاز در واقع کار ما در این وزارتخونه تقریبا فکر میکنن 10 یا 20 یا شاید حداکثر 30 مجوز آموزشگاه صادر شده بود. در همین 1 ماه گذشته بیش از 300 مجوز صادر شده. خب اینها مواردی که ما امتحان کردیم، دستگاه دیگر هم باید این کار رو بکنه و وزارت اقتصاد اینجا محوریت داره برای مقررات زدایی و لغو مجوز.
توی این مصوبات شورای عالی اشتغال برای همه دستگاه زمانبندی اعلام شده بود الا برای وزارت شما در مورد زیست بوم ملی اشتغال، اونو در چه زمانی میخواهید تحویل
بدید؟ اتفاقا جزء مصوبات آخر این است که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هر 3 ماه یک بار باید گزارش اشتغال و بیکاری کشور رو هم در جلسه شورای عالی اشتغال کشور در واقع
گزارش دادن به معنای تکمیل کار نیست، فقط میگه چقدر پیشرفت
داشته. این کار شروع شده. این زیست بوم الان داره در واقع کار میکنه، ما داریم تلاش میکنیم که دورش رو بالا ببریم با ایجاد هماهنگی که بین دستگاه مختلف انجام میدیم که این هماهنگی متأسفانه وجود نداشته.
بله.
مثلا خود ما در سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به خود ماست ارتباط و تعامل کافی رو با وزارت صنعت نداشته. شبکه بانکی با حوزه وزارت تعاون ارتباط کافی رو نداشته. به عنوان مثال یکی از مصوباتی که ما گذروندیم که بسیار هم به نظر من مهمه در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال هست که ما یک مصوبه بسیار کلیدی گذروندیم و اون اینکه بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون سازوکار تأمین مالی اشتغال پایدار رو در واقع جمع‌بندی کنه و ابلاغ بکنه. ما تا الان اینو نداشتیم آقای دکتر. چطوری نداشتیم؟ من فقط اینو عرض کنم، سال گذشته شبکه بانکی ما 1800 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده. ما سوال میکنه خب این تسهیلات کجا رفته؟ این اگر سمت تولید و کسب و کار رو حتی تجارت، حتی خدمات، هر جا رفته باشه باید اشتغال ایجاد بکنه. رفته سمت دلالی و دلار و نمیدونم سفته بازی و زمین خریدن و امثال اینجور کارها. اینجا بانک مرکزی برای اولین بار، این در به اصطلاح دهه‌های اخیر داره اتفاق میفته، موظف میشه که بیاد و با وزارت تعاون کار بشینه، سازوکاری رو تنظیم میکنه برای هدایت این نقدینگی به سمت اشتغال و تولید و این گزارش ارائه بشه. یعنی هر سه ماه یک بار گزارش بشه که اینقدر تسهیلات پرداخت شده، اینقدر اشتغال واقعی ایجاد کرده
بشه.
یه نکته هم من بگم باز، ببینید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم در اکوسیستم اشتغال کشور، همین زیست بوم اشتغال کشور، این بوده که ما یک ستون فقراتی از کدهای ملی که چه اتفاقی در حوزه اشتغال و بیکاری براشون میفته نداشتیم.
یعنی
که
ما اینو الان ایجاد می‌کنیم. بانک اطلاعات اشتغال نداشتیم.
ببینید خب خیلی ناقص بوده دیگه، خیلی واقعا.
خب بعد اون وقت
اون چیزی هم که شکل گرفته در ماهای اخیر، ماهای آخر دولت قبل، یک به اصطلاح اتفاقات اولیه افتاد که الان داره با شتاب بیشتر جلو میره. این رو ما داریم تکمیلش میکنیم که جزء مصوبات که دستگاه دیگه هم کمک کنن. این اهمیتش کجاست آقای دکتر؟ اهمیتش اینجاست، ما در این سامانه‌ای که داریم یک ستون فقرات داریم که مثلا فرض بفرمایید 27-8 میلیون کد ملیه.
بله.
اینا بخششون بیکارن، بخششون شاغلن، بخششون ناامید از کارن، بخششون درآمدشون کمه، بخششون شاغلن و بیمه نیستن. حالا تمام برنامه‌های اشتغال ما میاد و اثرش رو این کدهای ملی میذاره. مثلا شبکه بانکی ما میاد وام میده، خب به تعدادی از این کدهای ملی وام میده. این کدهای ملی حالا وضعیت اشتغالشون توسط ما رصد خواهد شد، این وامی که داده شده بونجر اشتغال شد یا نه. سازمان فنی و حرفه‌ای ما میاد آموزش فنی و حرفه‌ای میده، اینها میاد نشانه گذاری میشه روی تعدادی از این کدهای ملی.
درسته.
اینها توسط سیستم ها رصد میشه که آیا این آموزش منجر به اشتغال شد یا نشد،
کی تکمیل میشه این بانک.
اینا داره اتفاق میفته،
چون میدونید حالا یه اثر دیگه اش هم ما مثلا فرض بفرمایید که اگر این بانک نباشه، شما آخر 1401 میایید میگید 2 میلیون من شغل ایجاد کردم، من چجوری بفهمم که 3 میلیون ایجاد نکردید؟ حالا نمیگم. خب بنابراین باید یه حساب کتابی. آقای
دکتر من اینو خدمت شما عرض کنم، عمده گزارشایی که در گذشته داده میشده از وضعیت اشتغال که چقدر اشتغال ایجاد شد توسط دستگاه مختلف، آماری بود که گرفته میشد. مثلا میگفتن وزارت میراث فنی تو چقدر شغل درست کردی؟ میگفت 30,000 تا. فلان جا تو چقدر ایجاد کردی؟ 50,000 تا. تو چقدر ایجاد کردی؟ 100,000 تا. همینا جمع میشد، میگفتن اینقدر مثلا 500 600 700,000 تا شغل. و این سوال مطرح میشه، خب آقا این از کجا معلومه اینا دوبار شمرده نشدن؟ مثلا سیستم بانکی بهش وام داده، اونی که بهش آموزش داده، هر دوشون دارن گزارش میدن. این که بیاد با کد ملی این در واقع رصد بشه، حالا دیگه اون کارهای موازی هم پوشانیاش برداشته میشه. ما یک جلسه یا یه دکتر همون قرارگاهی که شما تو پلی بک مطرح کردید، اوائل قرارگاه در واقع سوال کردیم از دوستانی که بالاخره دستگاه مختلف، گفتیم برنامه اشتغال شما چقدر برای امسال، دیدیم که اعلام کردن بیش از 2 میلیون شغل برنامه امساله. در 6 ماهه اول من خدمت شما عرض کنم 250,000 شغل در سامانه رصد ما ثبت شد، یعنی 250,000 تا شغل میتونیم بگیم که ایجاد شده.
من اینم بپرسم که این 1,850,000 شغل تا آخر 1401 خالص اشتغال یا اشتغاله؟ فرقشو بینندگان بدونن که خالص اشتغال یعنی آنچه که از بازار کار ریزش کرده هم ترازشو باید بگیرن که بشه مثلا یه عددی، کدومشه؟
به این اشتغال ناخالص های دکتر. خب